بهشون نظر دادیم یا اطلاعات دادیم که خود فرد هم حتی بهش دقت نکرده بود. یعنی بعد از جلسه مشاوره یا مصاحبه‌ای که باشون داشتیم اذعان کردن که این چیزهایی که در مورد خودم گفته شده اصلا برای خودم پوشیده بود، یعنی خودم اصلا فکر نمی‌کردم همچین استعدادهایی دارم، همچین توانمندی‌هایی دارم. به کمک این روش‌ها ما میایم استعدادیابی یا مسیریابی شغلی می‌کنیم، یعنی بررسی می‌کنیم و تشخیص می‌دیم که تو کدوم یکی از حوزه‌های کسب و کار استعداد و توانمندی‌های بهتری دارن. مثل همون که عرض کردم ممکنه ارتباط خوب بلد بشن برقرار بکنن، در حوزه بازاریابی، فروش و مواردی از این دست ما هدایت میکنیم. ممکنه نویسندگی خیلی خوبی داشته باشن، نویسنده خوبی باشن، بلد باشن بنویسن، خب میبریم به سمت احتمال داره ببریم به سمت تولید محتوا یا نویسندگی هایی که مرتبط هست با کسب و کارها یا اینکه به طور مستقل بتونن کسب و کار راه بندازن. ممکنه در طراحی خبره باشن، میبریم به سمت کارهای مرتبط با طراحی، مثل طراحی لوگو، ادامه طراحی و طراحی سایت و چیزهای دیگه که از این دست هست. برمیگرده به این که ما در اون مصاحبه یا آزمون‌ها به چه نتایجی برسیم و ببینیم کدوم یکی از اون استعدادهاشون نسبت به بقیه بیشتر هست یا حتی ترکیبی از اون استعدادها رو در نظر میگیریم و با در نظر گرفتن وضعیت بازار، یعنی اون نیاز مشتریان، اون محصولاتی که ممکنه در اون عرصه توانمندی‌های اون فرد بتونیم یک محصول تجاری یا یک ایده تجاری رو شروع بکنن، اون رو بهشون پیشنهاد بدیم. معمولا یک دو تا پیشنهاد بهشون میدیم و کمکشون میکنیم که به این سمت برن. اینکه اول برنامه عرض کردم ما یک حوزه‌ای داریم، یک نوع کمکی داریم به دوستان به اسم منتورینگ، دقیقاً همین هست. ما اول وضعیت طرف رو بررسی میکنیم، ممکنه یک تیم باشه، وضعیت تیم رو بررسی میکنیم و متناسب با نیازی که در هر مرحله وجود داره، مثل یک پدر و مادر که دست بچه رو میگیرن شروع میکنن باش قدم زدن تا بتونه اون راه رفتن یاد بگیره و بعد ولش میکنن که به تنهایی حرکت بکنه. دقیقاً منتورینگ کسب و کار هم همینطوره. چه کسایی که میخوان کارآفرینی بکنن، از زمانی که میخوان استعدادشون کشف کنن تا زمانی که حتی میخوان وارد بازارهای بین المللی بشن، این کمک ها چه از سمت ما چه از سمت همکارانمون هست که ارائه میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یکی از شنوندگانی که خودشون معرفی نکردن، استاد 6370 داش گفتن که از آقای دکتر بپرسیم با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید مردم چطور برای محصولمون جذب مشتری کنیم.
خب یه مثالی من بزنم، با مثال اگه اجازه جوابشون رو بدید.
خواهش می‌کنم اگه کوتاه هم باشه آقای دکتر، خیلی پیام کوتاه بریم به 3637.
ما در کشور آمریکا یه بار یک مشکل اقتصادی شدید رو داشتیم، یه تورم شدید داشتیم که اقتصاد آمریکا رو با مشکل مواجه. یکی از خودروسازی‌ها که نمیتونم اسمش رو ببرم رفت تو این کشور و بالاترین حجم فروش رو داشت. چه اتفاقی افتاد؟ رفت سراغ مشتری‌هایی که به سمت خودروسازی‌های داخل کشور آمریکا نمی‌رفتن. دغدغه‌شون رو پرسید، گفتن که ما وقتی می‌خوایم خودرو بخریم چون نمی‌دونیم فردا همچنان سر کار هستیم که بتونیم اقتصادشو پرداخت بکنیم، نمی‌تونیم به سمت خرید بریم. این خودروساز اومد این دغدغه رو براشون حل کرد، این ضمانت رو براشون ایجاد کرد، گفتش که شما خودرو رو بخرید، هر زمان که شما نتونستید اقتصادتون رو پرداخت بکنید من اون خودرو رو از شما پس می‌گیرم. با این رفع دغدغه، با این رفع نیاز مشتری، تونست بالاترین حجم فروش رو در تاریخ برای خودش رقم بزنه. اینکه ما الان در وضعیت تورم شدید هستیم، در وضعیت کاهش شدید قدرت خرید مردم هستیم، هم یک فرصت طلایی هست برای کسب و کارها که بتونن این بازار رو به دست بیارن. به چه شرطی؟ به همین مثالی که گفتم، بیان دغدغه مردم رو، دغدغه مشتری هدف خودشون رو، مثلا اگه مشتری هدفشون یکی به اسم قوامی هست، از خود قوامی بپرسن که دغدغه چیه، برای چی خرید نمی‌کنی،
در چه مقیاسی، در شهرشون، در محلشون، در منطقه شهری که هستن یا در سطح کشور.
بستگی داره چه سطحی بخوان فعالیت بکنن. اگه فعالیت در حال شروع کردن هست، ما بازار هدف مشخص میکنیم دیگه. ممکنه بازار هدف اولیه ما در حد استان باشه، در حد محله نباشه.
درست.
ممکنه در حد کشور باشه، ممکنه در حد یک محله باشه. اون بازار هدف رو که بر اساس تحقیقات بازار اتفاق میفته، تو اون تحقیقات بازار دقیقاً این دغدغه‌ها شناسایی میشه و تشخیص داده میشه که تو اون بازار هدف مشتری مد نظر که رده سنیش چیه، وضعیت تأهلش حتی چیه، سطح درآمدش چیه، سطح تحصیلاتش به چه صورتیه، کجاها و به چه ورزش‌ها یا تفریحاتی علاقه داره و سایر مشخصاتی که مشتری هدف داره، میان دسته‌بندی میکنن با این دسته‌بندی و شناخت دقیقی که از مشتری هدف پیدا می‌کنن شروع می‌کنن بابت اون دغدغه مشتری راه حل ارائه می‌کنن. این میشه برگ برنده کسب و کار برای فروش خیلی پرسود در بدترین وضعیت اقتصادی.
متشکرم از توضیحاتتون خانم آقایان. 10:35 است، با آقای دکتر قوامی داریم صحبت می‌کنیم. یکی از شنوندگان ما پرسیدن که مغازه دارن، متاسفانه از دوران کرونا تا حالا درگیر گرانی رو کود شدیدن، چه شغلی رو با سرمایه 300 میلیونی میتونن راه اندازی کنن؟ فاصله کوتاهی میگیریم و به این پرسش شنونده گرامی در برنامه شب آفتابی امشب پاسخ میدیم. شما شنوندگان هم میتونید همراه ما باشید. شب آفتابی یک شنبه 28 فروردین 1401 رو از رادیو اقتصاد دنبال میکنیم. آقای دکتر قوامی، متخصص کارآفرینی و با گرایش فناوری‌های پیشرفته، بفرمایید پاسخ اون شنونده رو که شنوندگان دیگری هم به 30,36,37 دارن برای ما پیام کوتاه میفرستن.
خب این که مغازه دارن، اگه مغازه مال خودشون هست، یکی از کمک هایی که میتونن هم به خودشون بکنن و هم به کسب و کارهای نوپا این هست که خیلی از استارتاپ ها، کسب و کارهایی که دارن رو میکنن، به خاطر نداشتن سرمایه مالی یا سرمایه مکانی الان میشه گفت با مشکل مواجه هستن. این عزیز هم میتونن به اون مغازه اگه مال خودشون هست به اونها اجاره بدن، در اختیارشون بذارن و از قبلش کسب درآمد بکنن، هم میتونن به عنوان شریک کنار اون استارتاپ ها قرار بگیرن، اگه توانمندی خاصی دارن به عنوان هم شریک و هم همکار میتونن کنارشون قرار بگیرن. اینا همه دارم میگم بدون در نظر گرفتن اون 300 میلیون تومان پولشونه. اینکه 300 میلیون تومان کجا صرف بکنن و کجا به کسب و کار تبدیل بکنن، این رو من باید اول اون بحث استعدادیابی و مسیریابی شغلی که داشتیم اونها رو داشته باشیم حتما با این عزیز، و بعد متناسب با استعداد، پتانسیل ها، تجربیات و سایر نقاط مثبتی که در وجود خودشون هست، ما بتونیم یک کسب و کار رو بهشون پیشنهاد بدیم. چون هر کسب و کاری هم میتونه فوق العاده سودده باشه، هم میتونه ضررده بشه. به خاطر همین نمیشه کسب و کاری رو به صورت خاص معرفی کرد.
بسیار خوب. یعنی باید بگردن مشاوره بیشتری بگیرن، بررسی بیشتری انجام بدن و دقت کنن. یکی از شنوندگان ما نوشتن که سابقه تحصیلی و کاری مرتبط با حوزه طراحی ساخت ماشین‌آلات دارن، صنعتی رو ننوشتن. پرسیدن به نظرتون چطور میشه به اولویت ها و ضرورت های صنعت کشور دست پیدا کنن؟
خب این که در حوزه طراحی ساخت ماشین‌آلات دارن فعالیت میکنن، اگه در حال فعالیت هستن، خب مطمئنن نیاز مشتری حرف اول رو میزنه. یک، تکنولوژی هایی که در عرصه جهانی داره مورد استفاده قرار میگیره یا در مقالات میشه گفت پژوهشی یا ISI/ISC و سایر انواع مقالات پژوهشی داره منتشر میشه، میتونن به اونا مراجعه بکنن، از آخرین اطلاعات جهانی مطلع بشن یا برن سراغ کسانی که در اون حوزه مد نظرشون دارن فعالیت میکنن، بررسی کنن ببینن الان چه نیازی وجود داره در اون حوزه که یا پاسخ داده نشده، یعنی ممکنه محصولی مد نظرشون باشه، ممکنه خدمتی مد نظرشون باشه، یا ممکنه انواع دیگه نیازها وجود داشته باشه که تا الان بهش جوابی داده نشده از سمت تمامی طراحان و فعالان حوزه ساخت ماشین‌آلات، میتونن رو اون دست بذارن. یا ممکنه پاسخ داده شده باشه، مثلا محصولی خدمتی تو اون حوزه عرضه شده باشه، اما همچنان اون نیاز رو در بازار حفظ کرد، یعنی به درستی اون نیاز پوشش داده نشده باشه. کاری که ما انجام میدیم دقیقا این دو نقطه است. دو نقطه ضعفی هست که تو تمام بازارها وجود داره و ما وقتی میخوایم وارد یک کسب و کار بشیم، میخوایم کسب و کار خودمون رو توسعه بدیم، باید حتما به این دو تا سوال پاسخ بدیم که الان تو این حوزه‌ای که من مد نظرم هست در بازار چه نقطه ضعفی وجود داره، یعنی چه نیازی وجود داره، مشتری من چه چیزی رو لازم داره که تا الان براش رفت نشده. اون نیاز نیازم باید باشه که مشتری حاضر باشه بابتش هزینه پرداخت بکنه، پول پرداخت بکنه. یه سری نیازهای مشتری ها هست، حالت عادی مثلا یه مقدار یه کاری رو ممکنه سخت انجام بدن ولی بابت رفعش حاضر نیستن پولی رو پرداخت کنن. اون نیاز درستن. نیازی نیست که با عنوان یک ایده تجاری روش دست بذاریم. پس بید به سمت نیازهایی که مشتری حاضر هست برای رفعش هزینه پرداخت بکنه.
بسیار خوب. یکی از شنوندگان گرامی نوشتن 12 سال دفتر بیمه دارن، میخوان تحولی در فروششون داشته باشن اما نمیدونن از چه روشهای بازاریابی استفاده کنن، راهنماییتون چیه؟
خب در حوزه بیمه هم رقیب زیاده و هم دست زیاده. الان اگه ما فقط به صدا و سیما نگاه بکنیم، یک ساله داره انواع تبلیغات بیمه ها رو انجام میده، انواع تبلیغات با انواع اپلیکیشن ها، انواع خدمات داره میاد.
خب یکی از یکی بزرگتره.
بله ماشاءالله با انواع اقسام، هم حالت نمیشه گفت فان هست تبلیغاتشون، هم خیلی جدی. کاری که باید انجام بدن در حوزه بیمه، عرض کردم این که من میگم نیاز مشتری دقیقا به تمام کسب و کارها مرتبط هست. این که شما میخواید تحول ایجاد بکنید، وقتی الان به عنوان فردی که 12 سال داره تو حوزه بیمه فعالیت میکنه، باید بشینی با مشتریای خود ارتباط برقرار بکنی. کسی میتونه به شما راه حل خوب ارائه بکنه؟ اون کسی نیست جز خود مشتری. وقتی من از مشتری بپرسم نیازت چیه، دردت چیه، دغدغت چیه، چه کار بکنم که راحت تر باشی، چه کار بکنم که خدمات بهتری دریافت کرده باشی و بیشتر به سمت من بیای، خب این راهی هست که فقط خود مشتری میتونه جلوی پای ما بذاره. هیچ متخصصی، هیچ مشاوری این کار رو نمیتونه انجام بده. ما وقتی تحقیقات بازار انجام میدیم دقیقا همین هست. تحقیقات بازار یعنی میریم بین مشتریای مد نظر، مشتری احتمالی یا مشتری هدف و شروع میکنه ازشون سوال کردن تا ببینیم دقیقاً چه مشکلی رو تا الان بهش پاسخ ندادن. خب ما وقتی این کار رو انجام میدیم میتونیم راه حل‌هایی رو هم از زبون خود مشتری بشنویم. مثلا اگه اون بیمه‌ای که مد نظر هست به صورت اقساط باشه، خب من راضی ترم. خب شما با عنوان فعال بیمه میتونید مثلا اینو در اختیارش بذارید. یکی میگه نه
درست.
اینو برای من دم خونه ارسال کن، برای من یه کاری که من با ایمیل یا مثلا اس ام اس که به شما ارسال میکنم بتونم خدمت دریافت کنم و وسایل روشهایی که خود مشتری به شما راه حل ارائه میکنه.
بسیار خوب دکتر قوامی، با اینکه 10:42 است و پیام های زیادی داریم به 30,36,37، یکی از شنوندگان میخواییم صداشون رو گوش کنیم، از شما پرسش و مطلبی دارن بشنویم.
سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم. وقتش من سرمایه دارم و ایده هم دارم، یعنی برای ایجاد شغل که درآمد داشته باشم و به سود برسم، اما متاسفانه دولت مجوز استخدام صادر نمی کنه، چون این کار من نیاز به استخدام دولت داره در دستگاه دولتی. من باید چیکار کنم؟ آیا میتونم این سرمایه‌مو در کار خصوصی انجام بدم و آیا موفق میشم یا نه؟ چون واقعا این کاری که میخوام انجام بدم در دستگاه دولتی واقعا گیراست و ظرف یک سال من به سود دو برابر یا حتی چند برابر خواهم رسید. با تشکر.
این که میفهمان ایدهشون در حوزه میشه گفت مشتریشون سازمان هست، خب این مشتری ها معمولا خیلی سخت جلو میان. حالا با توجه به این چیزی که خودشون فرمودن مجوز استخدام نداره، من متوجه نشدم که چه ربطی به استخدام داره این قضیه. اگه شما ایده دارید، ایده ای دارید که
واضح توضیح ندادن، اگر بنویسن یا بگن
کامل توضیح بدن خیلی ممنون میشم. ایده خب میتونه یا ارائه خدمت باشه یا محصول باشه. حالا استخدام کجای این قضیه هست و این حتما برای ما شفاف بکنن. اگه ارائه خدمت یا محصول هست، خب درگیر همون بحث مجوزها و اون ارتباطاتی که داخل سازمانی باید اتفاق بیفته تا بتونه یک ایده یا یک محصول یا یک خدمت اونجا عرضه بشه. البته ما سال 98 فکر کنم دی ماه 98 بود، ما یه دستوری از رئیس جمهور وقت داشتیم خطاب به تمام سازمان ها که بعد وزارتخونه ها که ملزمشون کرده بود بیان به سمت حمایت از ایده های استارتاپی، بیان سراغ گرفتن خدمت از کسب و کارهایی که در حوزه دانش بنیان دارن فعالیت میکنن. یه دستور خیلی صریح بود که وزارت علوم تحقیقات و فناوری رو به عنوان کسی که قرار این فعالیت رو رصد بکنه انتخاب کرده بود. سال 98 بود، اگه داخل اینترنت سرچ بکنن حتما پیداش میکنن. خب به کمک اون مجوز تمامی سازمان ها وظیفه دارن از ایده های استارتاپی، از شرکت های دانش بنیان حمایت بکنن و محصولاتش رو از اون شرکت ها یا از اون کسب و کارها تأمین بکنن. حتی وظیفه دارن بر اساس همون بخشنامه‌ای که ابلاغ شده بیان کمک بکنن به کارآفرینان که شروع کنن یک کسب و کار رو آغاز بکنن. بر اساس اون مجوزها شما یک مقدار امیدوارم بتونید در سازمان ها بهتر نتیجه بگیرید، ولی اگه میتونید با تغییر در نوع ایده یا تغییر در اون محصول یا خدمتی که میخواید ارائه بکنید، خدمت گیرنده را از دولت خارج بکنید، چون ارتباط با دولت ها معمولا خیلی سخت هست و ممکنه شما سالها عمرتون رو بابت این قضیه از دست بدید. توصیه میکنم یه مقدار خدماتتون رو تغییر بدید، حداقل برید به سمت شرکت‌های بزرگ یا ببرید به سمت شرکت‌های متوسط که بتونید این خدمت یا این محصول یا کالایی که میخواد ارائه بکنید رو اونجا عرضه بکنید.
بسیار خوب. آقای مختاری از شیراز، ده رس گاو دارن نمیتونن از عهده مخارجش بر بیان، پرسیدن که راهنمایی دارید براشون؟
خب آقای مختاری نازنین، سلام ویژه به هموطنان عزیز شیرازی که امشب خیلی خوب دارن ما رو همراهی میکنن.
نکنه شما شیرازی هستی؟
من ایرانی هم، همه جا ایران وطن منه.
بسیار خوب،
زنده باشید. میفهمن گاو ها رو نمیتونن پوشش بدن. یه سری از عزیزان هستن که سرمایه ندارن ولی علاقه مند به نگهداری دام و طیور هستن، مثل گاو، گوسفند و سایر احشامی که وجود داره. میتونین از این عزیزان کمک بگیرید، گاو های خودتون رو در اختیارشون بذارید، انگار که دارید سرمایه گذاری میکنید، اون افراد بتونن تغذیه بکنن. خودشون پول خرید اولیه اون گوساله رو ندارن، حالا اگه گاو شیرده باشه تامین اون گاو رو ندارن، ولی شما میتونید به عنوان یک سرمایه گذار اون گاو رو در اختیارشون بذارید، به عنوان یک سرمایه گذار و شریک اون فرد شروع کنه گاو رو تغذیه کردن، از اون گاو نگهداری بکنه و در قبال سودی که به دست میاد با هم دیگه شریک باشید. یکی از راههایی هست که شما رو میتونه به سود برسونه.
بسیار خوب. حضورتون عرض کنم که پیام‌های بسیاری هست، از جمله میخوام اگر که موافق باشید از یکی از شنوندگان دیگر بپرسم که گفتن که آقای شریفی از جهران پیامتون خانه نیست، اگر ممکنه دوباره برای من بفرستید ممنون شما میشم. نوشتند آقای روح اللهی از زرین شهر که اگر در کسب و کاری ببینی که ادامه دادن نتیجه مورد قبول رو نداره، بازم باید ادامه داد و دست از تلاش نکشید، یا باید اون رو رها کنیم؟ مثل آتلیه عکاسی که در یک شهرستان بیشتر از 3 ساله با هر روشی تشویق، تخفیف، هدیه و هر چی که لازم بوده انجام دادیم، ولی بازم داریم ضرر میکنیم و از سبد خرید عموم مردم خارج شده.
خب آقای روح الله نازنین، عرض به خدمت شما، بله ما یک فرایندی رو داریم که خروج از اون کسب و کار هست یا خروج از کسب و کار هست. خب بله ما همچین چیزی رو داریم. حالا نمیدونم در این چند سالی که میفرمایید تمام تلاش میکردید، آیا به کمک متخصصین حوزه کسب و کار اون موارد رو به طور دقیق بررسی کردید که آیا راه حلی وجود دارد یا ندارد؟ اگه این کارو نکردید، توصیه میکنم حتما به کمک یه متخصص حوزه کسب و کار این بررسی دقیق رو انجام بدید. ترجیحاً برید به سمت تحقیقات بازار، یعنی در این شهری که شما می‌فرمایید علاقه این ندارن، شما ورود بکنید. ممکنه نیاز باشه شما با یه تغییر جزئی تو خدماتی که دارید ارائه می‌کنید سطح خدمات از اون شهر خارج بکنید و استانیش بکنید یا کشوریش بکنید، خدماتی ارائه بکنید با همون امکانات، با همون کسب و کار عکاسی که می‌فرمایید، که دیگه فقط صرف یک شهر نباشه، ما خدماتمون رو می‌تونیم از اون منطقه خارج بکنیم.
تکنولوژی و فناوری هایی که امروز در دست افراد هست، این خودش مخل نیست برای کار آتلیه؟ یعنی فهمید با رایتی همچین لحاظ کردنی همچین مواردی بازم ادامه بدن؟
بله میگم عرض کردم اینکه چه کارایی کردن و باید دقیق بدونیم، به خاطر همین میگم با یه متخصص حتما صحبت بکنن و حتما به سمت تحقیقات بازار برن، چون اول باید بدونیم چه قدم‌هایی برداشتن تا الان که نتیجه نگرفتن. اگه تمام قدم‌هایی که من دارم عرض می‌کنم رو برداشتن و نتیجه نگرفتن، خب میشه بحث خروج از بازار، یعنی کسب و کار رو کنار بذارن، از اون حالت ضررده خارج بشن و وارد کسب و کار دیگه‌ای بشن. اگه نه همچون کاری نکردن، با تغییر نوع کار ممکنه نوع خدمتی که ارائه می‌کنن صرف عکس چاپ کردن نباشه، عکس گرفتن نباشه، خدمات دیگه ای رو به کمک متخصصین بتونن تعریف بکنن، راه اندازی بکنن با همین امکاناتی که دارن و اون کسب و کار رو از اون حالت ورشکستگی نجات بده.
بسیار خوب. یکی از شنوندگان نوشتن که آقای دکتر قوامی در حوزه هنر، گرافیک، طراحی و برنامه‌نویسی یک مختصر تخصصی دارم ولی مشتری اونچنانی ندارم، چه باید بکنم که استفاده کنم از تخصصم؟
خب اینکه در سه حوزه خیلی پرطرفدار میشه گفت دانش دارن اما مشتری ندارن رو باید دقیق بررسی کرد که چرا ندارن. آیا تا حالا نتونستید با مشتری ارتباط برقرار کنید یا سطح توانایی شما در سطحی نیست که مشتری بپسنده؟ اگه گرافیک یا اصطلاحاً بحث طراحی رو، بحث برنامه نویسی رو در سطح خوب بلد باشید، خب الان کسب و کارها به مرحله‌ای رسیدن که میخوان پوست اندازی بکنن، از حالت سنتی خیلی دارن خارج میشن به کسب و کارهای الکترونیک رو میارن، خب نیاز دارن به طراحی لوگو، طراحی مربوط به وبسایت و سایر انواع طراحی‌هایی که در حوزه کسب و کار مورد نیاز، طراحی محصول، طراحی بنر و چیزهای دیگه که وجود داره. خب اگه در این حوزه حرفه‌ای هست یا سطح دانشتون رو میشه گفت به عنوان کسی هست که میتونه نیاز بازار رو پوشش بده، خب مطمئنن باید سبک معرفی خودتون رو درست بکنید، زمانی مشتری به سمت ما میاد که بتونه از وجود ما مطلع بشه. برندسازی همینه، ما فقط برندسازی مربوط به کسب و کار نداریم، اصطلاحا برندسازی شخصی هم داریم، پرسونال برندینگ هم داریم که اون میاد کمک میکنه به افراد که خودشون رو به عنوان یک شخص متخصص معرفی بکنن. میتونه از طریق شبکه‌های مجازی باشه، میتونه از طریق وبسایت ها باشه، میتونه از طریق انجمن‌های الکترونیکی باشه که داخل اینترنت وجود، اصطلاحا میگم فروم، خب چون برنامه‌نویسم کار کردن مطمئنا با اینا آشنا هستن، به اونجاها مراجعه بکنن. افراد زیادی هستن که سوال میپرسن در اون انجمن ها، به عنوان یک متخصص شروع کنید بهشون پاسخ دادن. وقتی شروع میکنید به پاسخ دادن، اصطلاحا کمک میکنید، راهنمایی میکنید، مشاوره میدید، آموزش میدید، افراد به شما اعتماد میکنن به عنوان یک متخصص. وقتی به شما اعتماد بکنن، احتمال خیلی زیاد بالای 70-80% از خود شما درخواست خدمت میکنن، حالا میتونه اون در حوزه طراحی باشه، میتونه در حوزه برنامه‌نویسی باشه.
بسیار خوب. یکی از شنوندگان ما گفتن که جوشکار ساختمانم، وضعیت کار ساخت و ساز خراب شد در شهرستانی که اصلا کاش می نوشید از کجا، حالا از بیکاری موندن چه کار کنن؟ میشه راهنمایی کرد؟
خب جوشکار ساختمان معمولا جوشکارای خیلی میشه گفت با تجربه هستن. ما یه مقدار سبک کارتون اگه تغییر بدید، به جای خود ساختمان، به جای اون تیراهن و سایر بخشایی که شما جوشکاری انجام میدید، بیاید به سمت جوشکاری یه سری وسایلی که داخل خونه، مثلا میزهایی هست که داخل خونه استفاده میشه، آباژورهایی که داخل خونه استفاده میشه، میتونید از اون خرده آهنهایی که به عنوان دوریز در ساختمانها کنار گذاشته شده از اونها استفاده بکنید، با اون هنر جوشکاری خودتون تبدیل کنید به یک محصول زینتی که داخل خود ساختمان استفاده میشه. میتونید از قطعات مربوط به خودرو استفاده کنید، قطعات فلزیش استفاده بکنید، با جوشکاری تبدیل کنید به یک مجسمه. خب یه مقدار خلاقیت میخواد، یه مقدار نوآوری میخواد، در اون هنری که دارید ازش استفاده بکنید و اون رو تبدیل کنید به یک محصول هنری. تا الان یه محصول زمختی رو مثل ساختمان تولید میکردید، آماده میکردید، جوشکاری میکردید، یه مقدار اون وضعیت تغییر بدید با یه سری خلاقیت. حالا نمونه های داخل شبکه‌های مجازی هست، یه چرخی بزنید خیلی نمونه پیدا میکنید.
درسته.
هم در زمینه حالا مثلا اون میلگرد یا سایر موادی که باش تونستن مجسمه سازی بکنن و هم قطعات خودرویی که به صورت فلزی دورریز بوده و تبدیل کردن به مجسمه های فوق العاده زیبا و مشتری پسند.
بسیار خوب. فرصت خیلی کمی داریم ولی روی سامانه ما 3637 کدی پیام هست. آقای حسینی تزیینات سنگ تراش، تزیینات سنگ تراشی یا عجاری بلدن و گفتن چه بکنم برای شروع کار، سرمایه لازم رو هم ندارن و صفرند و البته چند ساله در این حوزه دارن فعالیت میکنن.
خب آقای حسینی نازنین، سلام ویژه خدمت شما، اینکه در حوزه سنگ تراشی و تزیینات فعالیت کردید، خب این خیلی عالیه. خب به کمک این تجربه‌ای که دارید، این مهارتی که به دست آوردید، شما میتونید یک سری محصولات زینتی آماده کنید. وقتی محصولات زینتی آماده میکنید، خب مشتری شما مشتری خاص میشن. میتونید مثلا مشتری هدف رو قرار بدید افراد متمولی که میشه گفت از سطح متوسط درآمدی بالاتر هستند. خب اونها دوست دارن محصولات یا مجسمه‌های خاص در اختیارشون قرار بگیره. یا مثلا اگر رو سنگ‌های بزرگ ساختمانی دارید کار میکنید، با یه سری طرحی که روی خود اون سنگ‌ها، روی کاشی‌ها و روی اون اصطلاحاً موادی که با حوزه تخصص شما همخوانی داره، میتونید یک تراشی رو، یک طرحی رو پیاده سازی بکنید که به عنوان یک حتی تابلو داخل خونه استفاده بکنن. شما میتونید خیلی راحت یک بازار خوب و بکری رو برای خودتون به دست بیارید و کسب درآمد بکنید.
بسیار خوب. دیگه از شنوندگان ما نوشتن که میخوان تولیدی لیوان کاغذی بزنن. قبل از ورود به این کار باید چه چیزهایی رو مد نظر داشته باشن و با چه کارهایی میتونن سریعتر مشتری جذب کنن؟ البته یک شنونده دیگر هم آقای مهدی کلانتری از شیراز گفتن که من دو تا رو با هم مطرح میکنم آقای دکتر، که در مورد مشکل عمومی همه کارآفرینان، شغل‌های دانش‌بنیان، جذب سرمایه‌گذار و شتاب دهنده کسب و کار هست. میشه در این باره توضیح بدید چه باید کرد؟ یکی از شنوندگان هم البته گفته راه ارتباطی با آقای دکتر به چه صورت.
راه ارتباطی با من داخل اینترنت یه سرچ بکنن اسم منو، فکر کنم حداقل 100 راه ارتباطی با من میتونن پیدا بکنن. خیلی راحت است، نیازی به گشتن زیادم نداره. در مورد لیوان کاغذی که از کجا شروع بکنن، ما وارد همون بحث قبل میشیم، بحث نیاز مشتری میشیم. خب نیاز مشتری چیه؟ مشتری هدف شما کیه؟ عمده فروش، خرده فروش؟ مشتری هدفتون ممکنه سازمان باشه، شرکت باشه و هر جای دیگه‌ای که مد نظرتون هست. قبل از اینکه دست به تولید بزنید، شما بهش مراجعه بکنید، نیازش رو، حجمش، نیازش رو، نوع نیازش رو بررسی بکنید، تحلیل بکنید، برید به سمت یک قرارداد اولیه یا حتی دریافت مبلغی به عنوان پیش پرداخت و بعد دست به تولید بزنید. اگر نگرانی مربوط به رقبا رو دارید، خب میتونید در نوع طراحی اون لیوان کاغذی که مد نظر هست، اینکه از محصولات، از مواد اولیه‌ای باشه که به طبیعت به راحتی برمیگرده، یا مثلا در کشورهای دیگه دارن از مواد خوراکی استفاده میکنن که بعدش اون لیوان هم مصرف میشه. اگر از اون مواد استفاده بکنید، خب دوباره مشتری خاص خودش رو اصلا هم محصولات سبز محسوب میشن.
درسته.
اگه نه میخواید اصلا این مواد عادی استفاده کنید، خب میتونید با یه طراح محصول صحبت بکنید و نوع طراحی لیوان رو کاربردی تر بکنید، یه مقدار تغییر داخلش اعمال بکنید و برید به سمت تولید محصول خاص و مشتری پسند. در مورد جذب سرمایه گذار که فرمودید، من اکثر دوستانی که در این حوزه دغدغه دارن وقتی باشون صحبت میکنم میبینم که مثل یک آدم عادی میرن سراغ سرمایه گذار، میگه آره من یه ایده دارم عالیه، بی نظیره، مثلا انقدر سود میده. سرمایه گذار یک نگاه خاص داره. نگاهش یه نگاه مالی داره، نگاه دو تا چارتایی داره. وقتی ما به سمت سرمایه گذار میریم، وقتی میخوایم جذبش بکنیم، باید با همون نگاه باهاش صحبت بکنیم، بگیم بر اساس این قاعده ریالی، این قاعده دو تا چارتایی که من برات دارم تعریف میکنم، آقای سرمایه گذار، شما در بازه زمانی مثلا 3 ماه آینده پول خودتو به دست میاری و در بازه مثلا 5 ماه بعدش مثلا انقدر سود نصیبت میشه به این دلایلی که من از طریق مثلا فروش‌های قبلی یا فعالیت‌های قبلی به دست آورم، یا بر اساس تجربیاتی که از رقبای خودم کسب کردم، یا حتی ممکن رقبا خارج از ایران باشن.
درسته.
ما بر اساس این روش، همون بیزینس پلن یا طرح تجاری یا طرح توجیهی که عرض کردم، اگه اون رو دقیق بنویسید، جلوی سرمایه گذار بزنید، به راحتی میتونید سرمایه گذار رو جذب کنید.
بسیار خوب. کمتر از یه دقیقه، یکی از شنوندگان ما نوشتن 21 سالشون، دانشجوی ترم آخر کارشناسی نرم افزارن، میخوان بدونن چطور متوجه بشن تو چه رشته و شغلی علاقه و استعداد دارن، و اینکه جدا از استعداد واقعا نمیدونن به چه کاری علاقه‌مندن، امکانی که کلاس‌های مختلف برن و تجربه کنن هم ندارن، چه باید بکنن؟
خب همون که عرض کردیم تو برنامه، همون استعدادیابی، مسیریابی، شغل، متخصصین این حوزه هستن، میتونن به شما کمک بکنن، نهایت در یکی دو جلسه که با شما خواهند داشت و بر اساس آزمون‌هایی که از شما میگیرن، میتونن به راحتی به شما بگن که در چه حوزه‌ای استعداد دارید و یک متخصص یا مشاور کسب و کار بر اساس نیاز بازار اون استعدادهای شما رو، اون مسیر شغلی شما رو به سمت یک مسیر شغلی موفق هدایت می‌کنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. خانم آمنه زنجان هم گفتن مدتی که یک خیاطی برای تولید انبوه لباس مردانه راه انداختن، اما نیرویی که حرفه‌ای باشه و در این کار بمونه پیدا نمی‌کنن، چه کنن؟ خیلی کوتاه تمامی.
و
بله
این که نیرو پیدا نمی‌کنید، خود نیرو رو شما میتونید آموزش بدید، ولی باشه قرارداد خوب و محکم ببندید که بعد از اینکه آموزش دیدین در اصل سرمایه‌گذاری می‌کنید، اون سرمایه شما رو به هدر نده، کنار شما بمونه، میتونه بر اساس وثیقه باشه، میتونه بر اساس مفاد قرارداد باشه، میتونه بر اساس چک باشه، که شما خیالتون راحت باشه نیرویی که آموزش دادید بعدش هم کنار شما خواهد.
خیلی متشکرم دکتر قوامی، خیلی متشکرم خانم آقایان، شب خوب براتون آرزو میکنم، تا فرصتی دوباره خداحافظ. این برنامه لحظات دیگر در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد قابل شنیدنه.